رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 228، عنوان نشست بحثی پیرامون وجود و ماهیت. ارائه کننده حجت الاسلام و المسلمین فقهی، مدرس حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله و آل الله و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. خب قبل از این که وارد بحث و تبیین اون مقدمات این بحث بشم، یک توهم و خطایی که احتمالاً ممکنه که در ذهن عزیزان در مورد این عنوان باشه که اصالت وجود در خارج و اصالت ماهیت در ذهن، اون خطای و توهم رو دفع میکنیم به این که منظور این نیستش که اصالت در اینجا دو تکه میشه، که یک تکه اون در خارج باشه و یک تکه اون در ذهن، بلکه اصالت وجود یک پارچه است و اصیل بودن در یک حقیقت و واقعیت هست که اون هم وجوده. اما تفسیری که ما ارائه میدیم به گونه ایست که تناقض رو دفع میکنه، مخصوصا از نظر فنی و علمی و بحث منطقی شرایط تناقض در این بیان ما هم نیست، به خاطر اینکه اصالت رو اومدیم گفتیم اصالت وجود در خارج و بعد هم اشاره کردیم به اصالت ماهیت در ذهن، لذا محل و مکان به اصطلاح در اینجا یکسان نیست، موضوع یکی نیست به اصطلاح. به هر حال اولا هدف از طرح این بحث رد اصالت وجود نیست، بلکه تثبیت اون هست با همین روی کردی که بیان کردیم. ثانیاً این که هدف یک ارائه تفسیری که مبتنی بر عناصر فکری خود ملا صدراست و در واقع می‌خوایم اون پویایی فلسفه اسلامی رو هم در اینجا بیان کرده باشیم و از اینکه یک جزمیتی در تفسیر نسبت به اصالت وجود باشد، می‌خوایم از این در واقع رهایی پیدا بکنیم با همون عناصر فکری ملا صدرا. خب از اونجا که جایگاه تصورات مقدم بر تصدیقات هستش، لذا ابتداءً لازم هستش که نکاتی رو پیرامون همین تصورات و مفرداتی که در این بحث وجود داره خدمت شما عرض بکنم. خب اولین عنوانی که مطرح شده ایدئالیسم و رئالیسم هست، که با این توضیح که پرسش ها و مسائل فلسفی به طور کلی در دو قلمرو عام و کلی مطرح میشن، یکی هستی شناسیه که یا تعبیر دیگر گاهی ذات شناسی میگن، همون آنتولوژی، و دیگری در قلمرو شناخت هست، اپیستمولوژی هست. و در راستای این دو قلمرو کلی ما یک سری مکاتب، نگاه‌هایی رو ملاحظه میکنیم که پدید اومده، که عبارت است از همون اصالت معنا یا همون ایدئالیسم و یکی هم اصالت ماده ماتریالیسم و یکی هم اصالت واقع که رئالیسم باشه. در قلمرو شناخت هم شکاکیت هست و اصالت تجربه و یکی هم اصالت عقل. با توجه به این نکته معلوم میشه که بحث از اصالت وجود و ماهیت یه بحثی است در قلمرو هستی شناسی، چون اون مکاتبی که تشکیل شده ایدئالیسم و رئالیسم، اینها در واقع در راستای همین هستی شناسی بود. اما بریم سراغ این که واژه ایدئالیسم و رئالیسم که ازش خیلی صحبت میشه و در واقع تفاسیر خیلی زیادی هم در علوم مختلف از این دو لفظ شده. اما روانترین بیانی که میشه داشت این استش که رئالیسم مکتبی هست در هستی شناسی که میگه وجود ذاتاً به طور طبیعی حقیقتی است و چیزی است غیر از فکر و اندیشه، و وجود رو نمیشه از فکر به نحو تزمونی استخراج کرد، بلکه اینها میگن که منتزعه، در واقع به صورت انتزائی در ذهن میشه اون رو به دست آورد، نه اینکه به صورت تزمونی و به تعبیر معروف مقدم بر تجربه و اینها به دست بیاد با مفاهیم قبل از تجربه. اما در نقطه مقابل ایدئالیسم وجود رو وابسته به ذهن میدونه و معتقد هست که مستقل از اون نیست و به صورت تزمونی میشه استخراج کرد. اما اون نکته‌ای که اینجا حالا بخوام به طور خاص بیان بکنم این است که ایدئالیسم در واقع ارجاع دادن وجود به وجود معقوله. در این راستا در واقع من بحثم رو پیریزی کردم، ارجاع دادن وجود به وجود معقول، و به تعبیر دیگه وجود عینی و حقیقی یک طریقی است، یک راهی است به سوی معرفت عینی شهودی. البته نه شهودی به معنای عرفانی و اینها، اون شهودی که به اصطلاح معنا مقدم بر اصل وجود بشه. حالا بعد در پایان بحث اون نتیجه ای که خواهم گرفت مطرح میکنم. این یک اجمالی بود از این دو لفظ که به کار رفته و اونی که مد نظر ما هستش. یک چون اشاره ای داشتن که تاریخچه ای از بحث اصالت وجود و ماهیت هم مطرح بشه، عنوانی که مطرح هست در کتاب‌های فلسفه اسلامی و اینها این هستش که الوجود هو الاصیل دون الماهیه، که وجود اصیل هست و ماهیت اصالت نداره. این عنوان به صورت یک مسئله فلسفی تا قبل از ملا صدرا مطرح نبوده. عنوان چی؟ یک مسئله، پرابلم به اصطلاح میگن. اگرچه این عنوان، این نام، این تعابیر در کتاب‌های گذشتگان قبل از ملا صدرا بوده، اما به صورت اینکه یک مسئله باشه و به صورت یک مسئله طرح بشه چنین چیزی نبود. به عنوان مثال بهمنیار در کتاب التحصیل اونجا عبارتی داره که الوجود حقیقته انه فی الاعیان لا غیر، که وجود حقیقتشون است که در اعیانه، یعنی عینیت داره، عینیت و خارجیت داره. و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقته، و چطور اینجور نباشه در حالی که حقیقتش هم همینه که عینیت داشته باشه و وجود اصلا به معنای عینیت. و تعبیر دیگه‌ای داره پس اونجا که من تعبیر این غرض دارم که این عبارت ها رو میخونم، ولی خب میدونم به هر حال ممکن است احیانا دانشجوها، خب این یه بحث علمی است و من خیلی قصدم این نیست که سخنرانی کنم و مجبور هستم که احیانا ارجاعاتی به اصطلاح بدم و اینها غرض درش است. اونجا تعبیر داشت که حقیقتش در اعیان است. عبارت دیگه ای داره که والفاعل اذا افاد وجودن فانما یفید حقیقته. الفاعل اذا افاد که بحث جائل و جعل مطرح میشه، اینم یه نکته است در این وضع. همین میرداماد که استاد ملا صدرا هم هست و مشهور هستش که او اصالت ماهیتی است، خود او هم عبارتی داره که میبینید همین عنوان اصالت الوجود ازش برمیاد، ولی اصلا این مسئله نبوده میان اونها. تعبیرش این است که الوجود فی الاعیان هو تحقق المتأصل فی متن الواقع، که وجود در اعیان همون تحقق اصیلداری هستش که در متن واقعیت حضور داره و وجود داره. خارج الاذهان، بیرون از چی؟ ذهن ها هست. لذا می‌بینید که در فلسفه اسلامی کاملا این نگاه به اصطلاح رئالیسمی کاملا داره جدا میشه، که اصلا هیچ ربطی به ذهن نداره، این واقعیت در خارج برای خودش هست. که در نگاه ایدئالیسمی چی میگفت؟ میگفتش که این وابستگی به ذهن داره. و یه تعبیری بکنم برای این که اصلا مفهومه، یعنی این خب یعنی چی مثلا این در خارج مثلا این وابستگی دارد یا ندارد، این به چه معناست؟ اگه بخوایم یه تعبیری بکنیم که مفهوم بشه، در واقع معناش این هستش که رئالیسم نگاهی است قبل از ظهور انسان. یعنی اینجا انسان گویی نقشی نداره، انسان رو میذارید کنار، میگید یه واقعیت هست، وابستگی به ذهن انسان نداره. اما ایدئالیسم اونیست که بعد از ظهور انسانه. یعنی ایدئالیست بویی که یه نه ذهن من اینجا دخیله و باید یک وابستگی میان اینها باشه، اینم یک مرزبندیست میان به اصطلاح ایدئالیست و رئالیست. شاید دقیق ترین تعبیری که به نوعی جوانه به اصطلاح قول به اصالت وجود یا جرقه اون رو زده در کلام فارابیه. فارابی میگه که تشخص لازمه ذاتی وجود عینیست و هر ماهیتی با وجود تشخص پیدا میکنه، که اون وقت عبارت ملا صدرا این اون زمان این رو طرح کرده، منتها به صورت یک تعابیری نه به عنوان یک مسئله. بعد ملا صدرا همین تعابیر رو داره که والوجود فی کل شیء امر متشخص به ذاته. این همون نکاتی است که فارابی هم مطرح کرد. اما از نظر تاریخی شیخ اشراق نگاهش نقادانه است، قضا از نظر تاریخی زمینه های پیدایش اصالت وجود رو او بهتر ایجاد کرده. اون شیخ اشراق صریحاً اصلا به فلسفه مشا یکی از به اصطلاح انتقاداتی که داره میگه شما همش بحثتون روی وجود ماهیت، شما اصلا انگار بحثی غیر از این ندارید، وجود ماهیت، یعنی دو قطبیه. لذا میگه شما بیاید توجه بکنید به یک حقیقت، منطقه اون حقیقت رو میبره روی چی؟ بحث نور. و وقتی بحث نور رو مطرح میکنه که ظاهرون فی ذاته، خودش ظهوری داره، از اون طرف هم مظهرون لغیرهی و غیر رو هم چیه؟ بهش روشنایی میده و از ظلمت خارج میکنه. یک نوع به اصطلاح وحدت نگاه ایجاد میکنه، پس بحث رو از دو قطبی بودن وجود ماهیت خارج میکنه. و از اون طرف هم بحث نور یه بحث چی هستش؟ تشکیکیه. در واقع شما تشکیک رو در بحث فلسفه ملا صدرا در واقع از شیخ اشراق میادون، چون اون صریحا این تشکیک رو مطرح کرده، اگرچه او تشکیک در ماهیات رو هم مطرح کرده. این هم نکته جالبیست که او چنین طرحی رو غیر از بحث نور در ماهیات هم نوعی از تشکیک رو طرح کرده که حالا اینجا جاش نیست که وارد این بحث ها بشه. خب اینها زمینه هایی بوده برای زمینه های تاریخی بوده برای بحث اصالت وجود. اما خب با توجه به اینکه میدونم اگر من بخوام حالا بیام اینجا خیلی وارد جزئیات این بحث ها بشم شما خسته خواهید شد، و احیانا هم عده‌ای رشته شون فلسفه است بالاخره در کلاس ها این بحث ها رو شنیدن، لذا میخوام یکی دو نکته تطبیقی میان فلسفه اسلامی و فلسفه غربی مطرح بکنم، که البته مدعی نیستم که اینها کاملا در هم دیگه تطبیق دارن، که اصلا این ادعا خطاست، منتها ما رو در فهم بعضی نکات از نظر بحث ماهیت و وجود کمک میکنه. اولین نکته ای که در اینجا مطرح است این استش که هایدگر معتقده که پارمنیدس در واقع اوج فلسفه غربی است و میگه او بحث از وجود رو مطرح کرده بوده، اما افلاطون ارسطو این بحث رو منحرف کرده، یعنی بحث او در مورد اصل وجود بوده، اما افلاطون ارسطو بحث رو بردن روی موجود. وقتی هم موجود شد یعنی تحلیلی میشه، لذا میگن که در امثال ارسطو و اینها افلاطون مطرح میشه که دیگه اینها ایدئالیست و اینها هستن از این جهت. بنابراین پارمنیدس رئال رئال و رئالیسته، اما افلاطون و ارسطو دیگه وقتی بحث رو میبرن روی ماهیت یعنی موجود و موجود رو تحلیل میکنیم به وجود و ماهیت، اینجا در واقع به نوعی اون بحث ایدئالیسمی شکل میده، چون ماهیت و هر حال بحث از کلی طبیعی میکنه دیگه، مصادیق خارجی رو شما میبینید ازش انتزاع میکنید یک کلی طبیعی. بعد ملا صدرا عبارتی داره که ان الوجود فی کل شیء هو الاصل فی الموجودیه و هو مبدا شخصیته و منشا ماهیته. پس می‌بینید که ملا صدرا هم در واقع اونجا داره بحث اصل وجود رو مطرح میکنه، بعد این اصل وجود در واقع سرایت میکنه به این که شما از موجودیت بحث کنید، ریشه موجودیت هم نهایتاً باید برگرده به وجود. نکته دومی که هست این هستش که در فلسفه ایدئالیسمی آلمان اندیشه و شعور کانشسنس مساوی با وجوده، پس اندیشه، درک، شعور، علم اینها مساوی با چی گرفته شده؟ وجود. ملا صدرا هم در به اصطلاح اسفار و اینها همین نکته رو داره که ان لکل من التباع الحیوانی و النباتی و الجمادی علما و شعورا به ذاتها و به لوازم ذاتها و آثارها المخصوصه، منتها نکته ای که داره این استش که به حسب حظها من الوجود. در فلسفه غربی این شعور و ادراک رو به طور خاص مربوط به انسان میکنن و اون احساسات عواطفی که انسان داره که اگزیستانسیالیسم اینجا شکل میگیره که همون دازاینی که هایدگر مطرح منتها ملا صدرا خیلی عام‌تر میبینه این قضیه رو که شعور و به اصطلاح ادراک حتی در جمادات هم هست. منتها چی تعبیر میکنه؟ میگه به حسب چی حظ حامن الوجود، چه مقداری به اصطلاح و چه نصیبی از و بهره ای از وجود داشته باشه به همون مقدار این به اصطلاح آگاهی و اینها داره. پس می‌بینید که تطبیقاتی که می‌کنم اینها نکاتی است که به هر حال در مجموعه فلسفه غرب و اسلامی وجود داره. نکته سوم جمله‌ای هستش که هر آنچه که عقلانی است واقعی است و هر آنچه که واقعی هست عقلانی است، که خب این تعبیری است که همون what's rational is actual هست، what's actual is rational، که در یعنی جمله مشهور اون زندیقه، زندیق کافر هست یعنی هگل. اما همین به اصطلاح نکته که مطرح کردیم، همین نکته در به اصطلاح فلسفه اسلامی هم مطرحه که در منظومه ملا هادی سبزواری داره که و وحدتون اندل اقول اعرف و کثرتون اندل خیال اکشف. وحدت نزد عقل انسانی شناخته شده، به اصطلاح شناخته تر شده است و کثرت نزد خیال اکشف روشن‌تره. بنابراین هر مقداری که، یعنی این بیان نشان دهنده این هستش که هر مقداری که یک مفهومی و اون حقیقتی که از خارج به هر حال که وجود هست، سرایان داره، جریان داره، بسیط هست، هر چی که به ذهن میاد و در ذهن عام‌تر باشه، این با یک دیگر یک نوع انطباقی داره و اون چیزی که معقول تره به اون وجود و اصل وجود چیه؟ نزدیک تره. لذا اون تعبیری که هر چیزی که عقلانیست واقعی هم هست و بالعکس در عبارات فلاسفه اسلامی ما هم به نوعی مطرح شده. اما برگردم به اصل بحث که ما خب تعابیر وجود، ماهیت و اصالت رو هم داریم. گاهی ما وجود میگیم و منظورمون همون فعل ربطی در زبان فارسیه که بهش میگیم است، که وقتی است گفته میشه این زمان نداره. میگیم مثلا درخت هست، مثلا وجود دارد، اینها رو به کار میبریم، این در واقع دارای زمان نیست. گاهی هم منظور از وجود همون معنای مصدریه که در فارسی تعبیر میکنیم بهش به بودن، و گاهی هم معنای اسم مصدری اون قصد میشه به معنای هستیه، چون وقت این هستی بر اعیان حمل میشه و به تعبیری که بعضی ها میکنن میگن وقتی شما میگید که مثلا یه بار میگید که مثلا این درخت هست، یه بارم میگید که چی تعبیر میکنید هست، درخت هست، میگن این تأکید بر خود اصل اون وجودش هست. و گاهی هم وجود وقتی گفته میشه مراد خود اون حقیقت عینیست، که اون وقت بحث در اصالت وجود توجه به این نکته داره، یعنی وقتی میگن وجود یعنی عینیت. اما در مورد ماهیت خب همونجوری که میدونید گاهی اصطلاحش ما به شیه و هوه هست که این معنای اعمی داره، حتی شامل خداوند هم میشه، یعنی حقیقت یک شیه ماهیتوه و انیتوه، یک معنای عام همه چیز رو شامل. اما یک معنای اخص داره که گفتن که در واقع سؤال از چیستی یک شیء هستش و علامه طباطبایی در نهایه تعبیری که از ماهیت آورده این هستش که ان المحیات ظهورات الوجود للاذهان، ماهیت ها این در واقع ظهور وجود هست در ذهن، که من به قول معروف فاکتور میگیرم بعضی از عبارتهایی که وجود داره در این زمینه، فکر کنم فرصت چندانی نیست، میرم سراغ این که مفهوم اصالت چیه. اصالت در اینجا در مقابل اعتباره، یعنی آقایون که شرح میدن اصالت در مقابل اعتباره نه در مقابل فرعیت. مثلا فرعیت شما میگید که مثلا اصالت با ماده است یا مثلا با روحه، اصالت با ماده است یا با روح هستش، در واقع اینجا میخوایم بگیم که ماده به منزله اصل و اساس باشه مثلا و روح نتیجه ترکیبات خاصی است که به وجود میاد، یا بالعکس باشه، این میشه چی؟ مثلا روح بشه اصل، اون بشه فرع. اما در بحث اصالت وجود و ماهیت بحث اصل و فرع نیست، بلکه اصل و اعتباره، یعنی نقطه مقابل اصالت اعتباره. که این اصل بحثه. اما خب گاهی اصالت مثلا گفته می شود، مثلا معقولات ثانیه منطقی که میگن عروض و اتصافش هر دو در ذهن، معقولات ثانیه فلسفی که عروض در ذهن اتصاف در خارج، و مفاهیم ماهوی و اینها که مطرح میشه. بنابراین موردی که در اینجا محل بحثه تحقق، یعنی اعتباری به این معنا تحقق بالعرض یک شی در مقابل اون چیزی که تحققش به ذاته، که متحقق به ذات در خارج وجود آثار خارجیه داره اصالتاً، اما ماهیت موجودی است که بالعرض به تبع اون وجود به اصطلاح ما نسبت وجود بهش میدیم. به تعبیر دیگه ذهن ما در برخورد با واقعیت دو تا حیثیت درک میکنه، یکی وجود و دیگری ماهیت. وقتی به واقع رجوع میکنیم میبینیم دو چیز میفهمیم: انسان وجود دارد، موجود است. شما یه انسان میبینید، یه موجود، درخت موجود، این دو حیثیتی است که در عالم واقع به دست میاد. وقت سوال مطرح میشه که حالا اونی که جنبه عینی و خارجی داره کدومش هست و کدومش ذهنی و اعتباریه؟ که آقایون میگن که حالا در از نگاه ملا صدرایی اصل واقعیت مساوی با وجوده و ماهیت به تبع او هستش. بنابراین وجود اصیل چون مستقل از ذهن است. تعبیر آقایون اینه، ملا صدرا و من تبعش اینجوری بیان میکنند که وجود اصیل چون مستقل از ذهن و ماهیت چون وابسته به ذهن هستش، به خاطر همین یک امر چی هستش؟ اعتباری هستش. نکته دیگری که در اینجا به عنوان مقدمات این بحث مطرح هستش، تشکیک در وجوده. یعنی اصلا بحث اصالت وجود بدون تشکیک وجود اصلا قابل طرح نیست، یعنی نمیشه دیگه اصلا اثباتش کرد، متوقف بر تشکیک. تشکیک به این معنا هست که حقیقت خارجی وجود در عین وحدت دارای مراتبی هست که تمایز اونها درونیه و این تمایز برگشت به شدت و ضعف و کمال و نقص و اینها داره و این بدین معنا هستش که هر مرتبه ای کاملتر از اون مرتبه مادون و پایینتر از خودش هست. پس یک حقیقت در خودش همه این مراتب رو داره، ولی به دلیل شدت و ضعف شما تمایزی میبینید. اما این تمایز چیه؟ باز درونیه و داخل خود همین چیه؟ اصل حقیقت هست. اما خب خصوصیت ذهن این هستش که این مراتب رو به هر حال تکه تکه میکنه و اون رو محدود میکنه، اون حقیقت بیرونی رو، و به صورت ماهیت که وابسته به تعبیر اینها وابسته به ذهن هست اونها رو ارائه میکنه. خب ترجیح میدم که یه اصل بحث خودمون رو بعد از این مقدمات که حالا توضیحی در مورد اون مفردات و تصورات بحث بود و طرح تاریخ این بحث و مسئله بود، برم سراغ این که اون دیدگاهی که خود ما مطرح کردیم به چه معنا هست. مقدمه این نکترم خدمتتون عرض بکنم که در بحث اصالت وجود طرح مسئله دو جور بوده که به اعتقاد من اینها متفاوتن. یک بار طرح مسئله به صورت این بوده که بیان بگم که شما با واقع، یعنی اینجا چیه؟ انسان دخیله، شما با واقع برخورد میکنید و اون وقت دو حیثیت انتزاع میکنه، یکی وجود یکی ماهی. اما یعنی این وجود داره در به اصطلاح تعابیر ملا صدرا و کسانی که بعدش مطرحن. اما خود ملا صدرا گاهی به یه نحو دیگری این مسئله رو طرح کرده که اصلا صحیحش هم همینه که به این شکل مطرح بشه مسئله اصالت وجود، ولی همه اون طرح مسئله‌ای که معمولا در اصالت وجود و ماهیت بوده همینی بود که گفتم، یعنی با ظهور انسان. میگه من با عالم خارج برخورد میکنم، با واقعیت دو تا مفهوم، دو تا حیثیت میفهمم، یکی وجود یکی ماهیت. اما شما باید مسئله رو یه طوری طرح کنید که با اصلا با اصل اصالت وجود سازگاری داشته باشه، و اون این است که فعلا انسان رو بذاریم کنار، بیاییم به خود اصل وجود. خب اون وقت چگونه این مسئله طرح میشه، این اصل وجود؟ این استش که شما بگید که وجود جعل میشه، یعنی جائلی هست وجود رو میده، اعطا میکنه. وقتی که این وجود رو جعل کرد، اون وقت شما بحث میکنید که آیا اون جائل، جعل کننده، حالا به تعبیر دینیش خلق کننده، آیا وجود رو اعطا کرده، بخشیده است، یا ماهیت رو جعل کرده؟ این یعنی نگاه مسئله اصالت وجود باید اصلا اینطوری طرح بشه که اون وقت اینجا بله هم ما هم معتقد هستیم که وجود چیه؟ جعل میشه، یعنی اون رو خداوند اعطا میکنه، جائل اون رو اعطا میکنه. اون وقت شما باید بحث بکنید واسه این ماهیات چیه، چون وقت تعابیر ملا صدرا این استش که تعبیر میکنه که به اصطلاح ماهیت بعد از اینکه این وجود جعل شد، این ماهیت در واقع سایه های به منزله سایه برای این وجود متشخص هست. وجود به من انسان داده میشه، اما چیه؟ حد وجودی من همین انسانیته، به همین شکل ظهور میکنه به اصطلاح. لذا اصل همین وجوده که جعل شده، اما چیه؟ اون ماهیت سایه ایست که به تبع این وجود ملاحظه میشه. لذا اگر وجود رو از من بگیرن دیگه اون ماهیت هم چیه؟ منتفی میشه به اصطلاح، از بین میره. پس ما ملاحظه کردید که ما بحث رو در واقع به این سمت میاریم که میگیم که وجود جعل میشه و تفاوت بین اشخاص وجود و خصوصیاتشون به اون تقدم و تأخر، کمال و نقص و این گونه مواردی است که در بحث تشکیک وجود و اینها مطرح میشه. لذا تعابیری داره که بله، این اثر الجائل هو نحو الوجود الخاص الصادر عن الواهب، اون بخشنده، اون کسی که به اصطلاح حقیقت رو میده، اون واهب تعالاست به اصطلاح، جعلا بسیطا و لیس المجعول نفس الماهیه، و اونی که به اصطلاح جعل شده خود ماهیت نیستش، مع قطع نظر عن الوجود، اصلا وجود اگر داده نشده باشد به حقیقتی، یعنی اصل اون شی، اصلا اونجا ماهیت دیگه مطرح نمیشه، به تبع او هستش. فالوجود هو صادر من الفاعل، وجود نیست که صادر میشود از فاعل، بله، لأنه الموجود بالذات دون المسمى بالماهیه، که دیگه حالا تعبیر نهاییش این است که این ماهیت گفته به منزلت زل من زیزل، که این به منزله سایه است از صاحب چی؟ سایه. یعنی انسان وقتی حالا در تعابیر خودمون دیگه میخواییم الان عرفیش کنیم به اصطلاح، که من اگر راه میرم اون سایه با من میاد، ولی اگر من به نقطه‌ای برم که ممکن است چیه اون سایه دیگه تشکیل نشه. نسبت وجود و ماهیت هم در حقیقت و اصلش به این صورت هست طبق بیان ملا صدر. نکته بعدی این استش که، یعنی مقدمه بعدی این است که پس ماهیت هم جعل، پس وجود جعل می‌شود، ماهیت جعل نمی‌شه. مقدمه سوم این است که وجود خودش هرگز به ذهن نمیاد، حقیقت وجود هرگز به ذهن نمیاد. من فرصت نیست و الا اینها رو براتون به اصطلاح در کتاب صفحاتی رو یادداشت کرده بودم که برای شما بخونم، که این مقدمات در واقع بر اساس همون عناصر فکری ملا صدرا داره طرح میشه. حالا این مطالب رو، اون نوشته ها رو بعد من خدمت دوستان خواهم. و پس وجود خودش هرگز به ذهن نمیاد، لذا ملا صدرا تعبیرش این است که وجود باید به نوعی کشف و شهود بشه و الا هرگز به ذهن نمیاد. این عباراتش این است. مقدمه چهارم این استش که، یا پنجم، حالا من اگر اشتباه نکنم، صورت چهارم این استش که صورت معقول وجود در ذهن انسان خودش چیه؟ یک، به تعبیر ملا صدرا، طوریست از وجود، یعنی یک نوعیست از وجود. پس اون صورت معقول در ذهن انسان هم چیه؟ وجود داره. خودش چیه؟ برای خودش وجود هست. و همونجوری که اشاره کردم، اون حقیقت وجود که هست یک صورت معقولی هم در ذهن انسان داره. اینجا هنوز ماهیت مطرح نیست. ملا صدرا هم طبق دیدگاهش صورت معقول رو ماهیت نمیدونه. صورت معقول یک نوعیست، یک طوریست، یک نحویست، نحویست از وجود. اما خصوصیات خارجی رو نداره. وجودش ذهنیست اما خصوصیات خارجی رو نداره. خب حالا با توجه به اون نکته که گفتیم و بحث رو بر اساس جعل مطرح کردیم، مسئله اصالت وجود و ماهیت رو بر اساس جعل مطرح کردیم، حالا سوال این است که وجود رو جائل میده، پس اون عینیت خارجی، لذا در خارج شما متوجه میشید این وجوده و اون ماهیات دیگه سایه هستن. اما صورت معقول رو کی میده؟ جائل صورت معقول کیه؟ این اون نکته ایست که محض از این ور باید طرح بشه. آقایون وقتی که وارد بحث اصالت وجود میشن که از نظر ما یه خطاییست، معنای انتزاع رو اینجا دخالت میدن. انتزاع یک اصطلاح ارسطوییست. ارسطو میگه که شما محسوسات رو میبینید، مصادیق رو میبینید در خارج، بعد از اون انتزاع چی میکنید؟ از اون انتزاع کلی میکنید، یک امر مشترک به دست میارید. خب اون وقت با این نگاه شما بخوای به اصالت وجود وارد بشی، اصالت وجود نفی کننده به اصطلاح ماهیته. اون وقت شما بیایید وقتی که میخواید طرح مسئله کنید، به جای طرح مسئله به صورت جائل و مجعول، بیایید طرح مسئله رو به صورت اصالت ماهیتی طرح بکنید، که بگید ما مواجه میشیم با خارج، دو تا مفهوم میفهمیم. این یه تناقض، یعنی یه خلطیست در واقع در اینجا. حالا سوال این هستش که حالا به صورت جائل اومدیم، اون صورت معقول رو چه چیزی جعل میکنه؟ جائل اون چیه؟ همینجا ملا صدرا دیدگاهش این هستش که جائل صورت معقول خود به اصطلاح ذهن، خود نفس انسانی. اینم دقت کنید، وقتی ما میگیم ذهن، اینها شما مکانی نفهمید بحث رو. این که نیست که در یه مکانی معقولات جمع شده، این بحث اینجوری نیست، خیلی انتزاعی تر از این باید تصورش. بنابراین جائل و انشا کننده اون صورت معقول چی هستش؟ ذهن. حالا که ذهن این صورت معقول رو انشا کرده، اون وقت این ماهیات در واقع ظهورات اون معقولن، نه ظهورات وجودی که در خارجه. یعنی طبق جائل اصلا نمیتونه اینجور باشه، مخصوصا طبق اون مقدمات که خدمتتون عرض کردم، وجود اصلا به ذهن نمیاد. بنابراین انتزاع ذهن از ذهن یه اصلا بی‌معناست که شما بگید که ماهیات رو پس من میام از صورت معقول انتزاع میکنم. صورت معقول که مثل ماهی، مثل وجود خارجی نیستش که یک به اصطلاح حد و مرزی داشته باشه، شما بگید که بله من این حد و مرز رو انتزاع میکنم. لذا خود صورت معقول که هیچ گونه به اصطلاح اون آثار وجود خارجی رو نداره، بنابراین در واقع شما ظهورات اون صورت معقول رو که ماهیت دارید دریافت میکنید، یعنی متوجه میشید. بو علی سینا چی گفت؟ قد اخرج تفتیش من المحسوس ما لیس بالمحسوس. در اشاره وقتی که شما تفحص میکنید در خارج، یه امر غیر محسوس به دست میارید، کلی طبیعی. اما آیا صحیح هست این جمله رو من بیام در صورت معقول به کار ببرم، بگم که قد اخرج تفتیش من المعقول ماهیات رو؟ چون وقت اگر این صحیح باشه، معناش این هستش که شما دارید ماهیت رو که ذهنیست از خود ذهن انتزاع میکنید، در صورتی که اینجوری نیست، بلکه صورت معقول ظهوری دارد که اون ظهورات ماهیتاً به معنای عام میشه، که ممکنه مفهومم شامل که بشه که به صورت حکایت مطرح میشه. برای اینکه مفهوم بشه این مطلب، شاهد میارم از چی؟ شاهد میارم از این بحث که در مورد ذات خداوند شما چی میگید. طبق نگاه خود ملا صدرا و حالا مجموعاً شیعه این هستش که ذات خداوند اون اوصافش عین ذات هسته، چون حقیقت بسیط دیگه. بنابراین خود این صورت معقول، اون ماهیات عین این صورت معقوله. این بس میشود چی؟ یک انتزاع درون ذهنی که اصلا منفصل میشه از اون وجود خارجی که شما میخواستید ازش انتزاع بکنید و اون وقت نسبت بدید که ماهیات چیه؟ به تبع وجود خارجی موجودن. به تبع وجود خارجی موجودن در خارج، چون جائل اینجوری انجام داده و شما متوجه میشید. ولی از این طرف چیه؟ درون ذهن در واقع این داره انتزاع میشه. در واقع تعبیر انتزاع مساهم است. درون ذهن در واقع داریم میگیم که چی هستش؟ این ظهورات خود همون صورت معقول هستش. به شاهدش هم اون نکته‌ای بود که مثل یعنی شباهت خواستم بدم که مفهوم بشه که بین ذات خدا و اوصافش. اینجا ما بیانمون این بود که اصالت وجود، ببخشید، اصالت ماهیت در چی؟ در ذهن. بر اساس این روند بحث که خدمت شما مطرح کرد، بله. یه نکته دیگه هم که نکته پایانی باشه، به نوع این هم یک نوع شاهد است یا استدلال است بر اون ادعای ما، این هستش که در اشارات خواجه نصیر طوسی مطرح کرده که وجود در خارج مقدم بر ماهیت است و ماهیت در ذهن مقدم بر وجود. بعد ملا صدرا همین رو در نوشته های مختلفش مطرح کرد و حالا تعبیرم شاید خیلی جالب نباشه، به حیث و بیس افتاده به اصطلاح، که این قضیه رو باید درست بکنه که خب اینم واقعیتیست دیگه. در ذهن ماهیت مقدمه بر وجوده، در خارج هستش که وجود مقدمه بر ماهیت. لذا اومده گفته که بله این مقدم هست، منتها این مقدم بودن مقدم معنایی است. یعنی معناش مقدمه، وجودش که مقدم نیست. خب راستم میگه، وجود ماهیت در خارج مقدمه بر وجود نیستش، ولی ماهیت اون معنایی که داره، شما از این معنا منتقل میشید ببینید. نهایتا این هستش که شما، یعنی میخوام بگم سایه و اینها دیگه مطرح نیست، نباید اینجا طرح کنید. ملا صدر باز این رو میبره به سمت اینکه این سایه است بسه، ولی تصریح خودشه که این تقدم معنایی داره. خب این بس نیست که من بگم اینجا ایدئالیسم به اصطلاح شکل گرفته، که بگم این تقدم معنایی داشتن بس یعنی چی؟ درست مثل همون تقدم معنایی که در امثال کانت و هگل اینا مطرح هستش، که متعالا اونا میخوام تطبیق بدم، نمیگم اینن همونه، که مفاهیم پیش از تجربه. عده‌ای فکر میکنن که مفاهیم پیش از تجربه یعنی این که شما بدون تجربه، اصل تجربه که شناخت از اون شروع میشه، شما یه مفاهیمی دارید که میشه فطری. اینو به غلط به اصطلاح به کانت و امثال اینا نسبت دادن. یک سری معانی هستش، نه به این معنا که از تجربه، شما تجربه طریق به سمت این معناست، ولی این معانی به گونه‌ای هست اجازه نمیده به تجربه کار کنه. معنای حرف اینا اینه، اجازه نمیده، یعنی اصلا ناخودآگاه اجازه نمیده به اینها که چیه؟ تجربه عملیات خودش رو انجام بده. لذا تجربه طریق به سمت این مفاهیم. اینجا هم این معنا که ما مطرح، خود ملا صدر تصریح کرده، اینا به اصطلاح ماهیت مقدم است از نظر معنایی. خب همین بحث برای با همون توضیحی هم که دادیم صورت معقول به اصطلاح اون ماهیات ظهورات این صورت معقول هستن، اینجا اصالت درون ذهن شکل میگیره. بله اگر در مقایسه با خارج بخواید طرحش بکنید، نه ما هم همون حرف رو میزنیم، اصالت با وجوده، بازم میگیم صورت معقول وجوده، منتها صورت معقول ظهوراتی داره که اونها ماهیت هستن. این ماهیات ظهورات اون وجود خارجی نیست که اینها در ذهنشون بوده و گفتن پس اون مستقل هست وجود خارجی، این مربوط به ذهن است، لذا اصالت با اون. ما اینجا مقایسه با خارج نمی کنیم، صورت معقول ذهنی است اما نحوه ای از وجود است و ظهورات این صورت معقول هم ماهیت هستش و معنا ندارد. انتزاع درون ذهنی، انتزاع مربوط به خارج هست، لذا در اینجا اون بحث اصالت ماهیت در ذهن شکل میگیره. حالا این برداشتی است که با اون مقدمات ما برداشت کردیم و عذرخواهی میکنم و همچنین تشکر میکنم از عزیزان که حوصله کردن، مخصوصا از استاد عزیز خودم جای عدیب که محبت کردن، تشکر میکنم و امیدوارم که این حداقل نهایتا نکاتی برای ورود و خروج در این بحث‌های علمی و فلسفی برای شما فراهم شده باشه. ممنونم. السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار متشکریم از جناب آقای استاد فقهی که بسیار لطف کردند مطالبی رو فرمودند. مطابق من چند تا سوالی که شاید مد نظر دوستان باشه رو مطرح کنم. آقای شاید در پاسخ فرمایشات شما بفهمایند که ما اصلا ماهیتی نداریم. اون چیزی مفهوما از خارج مفهوم وجود انتزاع میکنم، اون مفهوم وجودی که انتزاع میکنم یه نحوه ای از وجوده، یعنی ماهیت هم به طریقی میشه نحوه ای از وجود. که بعد حالا شما در پاسخ اینها چه فرمایشی دارید؟
طبیعتا من بحثم رو مطرح کردم دیگه، گفتم بحث من این هستش که شما از جعل باید مسئله اصالت وجود رو اصلا مطرح بکنید، نه اینکه بیایید در فضای ذهن و از ذهن به سمت بحث اصالت وجود برید و لذا از این جهت شکل میگیره. بعد گفتم هم نحوه وجودی که اینجا ما هم منکر نیستیم، صورت معقول، خود ملا صدرا میگه صورت معقول در واقع نحوه وجود داره، اما ماهیت رو نمیگه که این به اصطلاح وجود هست، میگه این به تبع اون وجود به صورت سایه هستش و اصلا جدا میکنه دیگه این رو از این که بخواد اصلا وجود داشته باشه، به صورت سایه هست، به تبع او هست. بله و اون ماهیات در واقع ظهورات همون صورت معقول هست.
جناب استاد چرا ما نگیم اون ظهورات آن حقیقت معقولی که از طالب میفرمایید، چرا نگیم وجوده که خداوند میاد این حقیقت معقول رو به ما از اون اعتبار میکنیم، از اون وجود اعتبار میکنیم، نه حقیقت معقولی که شما میگی مفارق از به اصطلاح وجود اشیاء خارجی هستش و قبل از جعل اون وجود هستش، اون رو ما میگیم وجود و بعد هم بعد از اون وجود ما بتونیم از اون اعتبار ماهیتش رو از اون اعتبار کنیم، انتزاع کنیم. به قول خودم
گفتم دیگه انتزاع ذهن از ذهن ممکن نیست، یعنی با اون شما باید مقدم در واقع اینا سوالات کلی است، یعنی با توجه به این بوده که خب فرد نمیدونسته من چه مقدماتی رو طرح خواهم کرد، این مقدمات رو باید شما خرابش بکنید. منتها منمونم طبق مبنای ملا صدرا اصلا پیش اومدم و طبق اون مقدمات، اگه اون مقدمات متزلزل بشه بله، خب ملا صدرا خودش میگه این صورت معقول خودش چی هستش؟ وجوده، اما نسبت به ماهیت میگه نمیگه، نمیگه وجوده، به تبع اون هست.
بله به هر حال چالشی هستش که بین اساتید در دانشگاه ما و به طور کل در سطح فلسفه هستش. گفتم ادعای اصالت وجود رو امر بدیهی میدونن، که ما دعوت کردیم از نماینده این تفکر که بداهت این و اصرار داره که بیان ظاهرن تشریف ندارن اینجا، منتها ادهی هم هستن که این رو به اصطلاح خبط گذشتگان میدونن.
یه لحظه ببخشید، البته اون کسانی که میگن که بداهت وجود که این مسلمه، اصلا بحثی در این نیستش که وجود یک امر بدیهی هست، بحث در مرتبه ثانی است که حالا اصالت با کدوم هستش. منتها گفتم طرح مسئله متفاوت بوده و همون طرح مسئله رو بخواید اگر بر اساس اصالت وجود مطرح کنید بعد از سمت جائل بیاد، اگر بخواید همین مسئله اصالت وجود رو از ناحیه به اسلام ماهگاهی از ناحیه ماهیتی مطرحش میکنن، یعنی همون تعبیری که کردم ظهور انسان و انسان برخورد کنه با عالم بیرونی و دو حیثیت جدا بکنه، این خیلی فرق میکنه با اینکه شما بحث رو مستقیما از جائل شروع بکنید.
جناب استاد اگه ما بپذیریم که طبق مبنای آقایون ماهیت رو به هر حال ذهن من انتظار کنه، طبق مبنای آقایون، حال سال بعضی از آقایون دیگه شاید سوالشون این باشه که این ماهیتی که ذهن من انتظار میکنه به چه دلیل باید منطبق بر خارج باشه؟ یا شما دلیل بر این ادعایی که آقایون جواب دادن که فقط میان این که این به سوپاستایگری منجر میشه، دلیلتون فقط این هستش یا دلیل‌های دیگه هم دارید که این در مقام معرفت شناسی که من از عالم خارج انتظار میکنم اون مفهوم وجود یا اون مفهوم ماهیت به چه مقدار در مقام هستی شناسی در یک مرتبه معرفت شناسی به بعد در مرتبه هستی شناسی چه دلیلی دارید که بگیم این ذهن من که انتظار میکنم از خارج کاملا منطبق با شی خارجی؟
البته اون بحث دیگه دخیل نیست در این بحث، اون یه بحث معرفت شناسی میشه که حالا مثلا این گزاره‌ای که گفته میشه آیا صادق هست یا کاذب هست بر چه اساسی، اون یه مقدار از این بحث خارج میشه، یعنی در حوزه دیگری وارد میشه، مستقیما دیگه میره به اپیستمولوژی، بحث شکاکیت و این مسائل مطرح میشه، ربطی به این نداره. لذا من ابتداعا هم اشاره کردم که مسائل فلسفی که طرح میشه این در حوزه هستی شناسی است نه معرفت شناسی، اون یه بحث جدایی داره.
بله خب جناب استاد دکتر ادیب استفاده میکنیم از فرمایشاتون.
سلام علیکم، خیلی متشکرم از جناب استاد بزرگوار آقای فقی که لطف کردن و اجازه کردن من واقعش برای استفاده آمدم و استفاده هم کردم. یه دو تا سوال به ذهنم میاد برای روشن شدن مفهومی که در ذهن خودم شکل گرفته. یکی این که فرمودید ماهیت در واقع سایه و ظل وجود خارجی نیست، بلکه سایه و ظل اون در واقع حقیقتی است که از وجود، اون طوری از وجوده که در ذهن تحقق پیدا کرده.
یه لحظه ببخشید، نه اینجوری نگفتم، گفتم که ملا صدرا میگه که اون ما به اصطلاح جعل که صورت گرفت بعد طبق این جعل اون مراتب رو شما به صورت ماهیت که ملاحظه میکنید در واقع این سایه است. بعد ما گفتیم که صورت معقول که شکل میگیره اینم طوری از وجود هست، منتها حالا اون ماهیات رتبش چیه که این ماهیات بیان کردیم که در واقع نمیتونه مثل وجود خارجی معنای ماهیت از خودش بروز بده، لذا اون ماهیات در واقع چی هستن؟ سایه نیستن دیگه، خود ظهورات اون صورت معقول در اون ذهنیه.
خود اون صورت معقولن یا ظهورات اون صورت؟
ظهورات اون هستن، صورت معقول وجوده، اما ماهیات رو اینجوری نمیدونم. ولی
صورت معقول وجوده یا وجود داره؟
صورت معقول در ذهن وجود داره. ملا صدرا میگه این طوری است از وجود دیگه، منتها حالا این ماهیاتی هم که در، یعنی تعابیر خود ملا صدرا است، منتها این ماهیاتی هم که هستن این ماهیات رو طبق جائل ملا صدرا برداشت کرده نه از صورت معقول. و نکته ما هم همین هستش که صورت معقول که طوری از وجوده، ماهیات ظهورات این صورت معقول هم در ذهن، نه اینکه ماهیات نسبت به اون جائل در نظر بگیریم که اینجوری چیه سایه اون امر بیرونی باشن.
آخه وحدت اون ماهیت و وجود بیرونی در حملم به وساطت همین صورت معقول تامین میشه؟
عرض کنم که اینجا در واقع ما قائل هستیم به این که نگاهمون یه مقدار همون شیخ اشراقی میشه، تشکیک رو رابط میدونه. تشکیک هم در خارج وجود داره هم در ذهن، چون این یه صورت معقولیست گسترده، یک حقیقتیست، مفهوم کاملا عقلانی بسیط، لذا تشکیک در اینجا هم راه داره. و لذا اینها منتها فرقش فقط این استش که طبق جائل اون ماهیت سایه است، اما صورت معقول به اصطلاح همانند اون امر بیرونی نیستش که یه حد و حدود خاصی داشته باشه. لذا اینها اگر ماهیاتی هم هست، اینا میشه ظهوراتش، نه حدود اون صورت معقول و سایه اون.
دانشگاه مفید، پای در سنت، روبه آینده.